أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين وبارك وسلم اللهم عز شده بعد از اون در مباحث مجموعی مرحوم نائمی مقدماتی رو فرمودن، اون مقدمات استاد رو هم متعرض شدیم. ایشون در مقدمه اولشون وارد بحث قضایای حقیقیه و معیار شکل در تکلیف مکلفون به در امر دوم چون که اینشان را بعید دیگه بخونیم در اقسام شکل در مکلف بوده که فایده چند داری نداره. و این مقدمه سومی هم داره که خواهی نخواهی خودم متعرض میشه، عمدش هم مقدمه اول ایشون متعرض کلمات ایشان و توضیحی در بحث ثابت داده شد. حالا گفتیم متعرض مناقشات مرحوم محقق عراقی و بیان کلمات ایشان قدس الله سره. ایشان میفرمایند که حالا به خاطر جهاتی این عبارات ایشان گفته میشه، ایشان متعرض مطلعی به این آن باشه: اقول لا یخفا ان مفاد القضایا الحقیقیه، لیکن ایشون خودش هم تصور کردن علی فرض تسلیم ها فی القضایا الطلبیه اشکال داشتن. اشکال ها رو من بعد توضیح میدم و فعلا مقدار کلمات ایشون خونده میشه تا بعد متعرض اشکال بشه. و خطابات تکلیفیه علی تقدیر این که ما این رو قبول میکنیم که خواهیم گفت که قبول نمی‌کنیم، چون ایشان مرادش از قرار تقدیرشان قبول نمی‌کنیم. لیس الا فعلیت الحکم، واقعا فعلیت الحکم در واقع به وجود موضوعی واقعا عرض کردیم که این کلمه فعلیت یک مشکلی درست کرده برای حضرات. اصطلاحی که ما فکر می‌کنیم برای فعلیت مناسبه همون به معنای ارسال و ابلاغه، یعنی به عبارت دیگر وقتی که جعل شد، قانون جعل شد، این در مقام قانونی وقتی قانون میشه که ابلاغ بشه، به مجرد اینکه انشاء بشه این کافی نیست، جعل بشه کافی نیست. همین که ابلاغ شد این به قانونیت میرسه و احتیاج هم به وصول به مکلف نداره، تا قبل از وصول مکلف قانونیه، در وصول مکلف تنجزه. پس یک بعد از مرحله جهل در این مرحله قانون یه قانونه، حالت قانونی به خودش میگیره. اون حالت قانونی بعد از ابلاغ، در این حالت قانون میشه. اگر ابلاغ شد به اصطلاح فعلی فارسی ما رسانه‌ای شد، اگر به صورت رسانه‌ای شد اون وقت میشه قانون. رضا عرض کردیم اگه معنای فعلیت رو این بگیریم شاید با اعتبارات قانونی منسجم تر باشه، نه فعلیت حکم به فعلیت موضوع شد خارج معنون این اصطلاح باشه. آزیا یه جور دیگه فکر میکنه فعلیت الحکم واقعا به وجود موضوعی واقعا نه خارجن، یعنی تصور میکنه من دون اقتضاء حال المقدار علم بهی وجدانه، این دیگه لازم نیست. یعنی حالا شاید هم وجود موضوعی واقعا یه تعبیر میکرد به هم مرحله ابلاغ روشنتر بود. پس ما یه مرحله جهل داریم، یه مرحله تنجز داریم که مکلف عالم میشه، مرحله‌ای که قانون قانونی قانون میشه. یعنی ما اصطلاحاً در اعتبارات قانونی در جامعه او قانون میگیم، وقتی او قانون گفتیم چی که ابلاغ بشه، هنوز ابلاغ نشده قانون نیست، اما تا ابلاغ هم شد باز منجز نیست به وصول مکلف. یعنی مرتبه این شده برای به وجود به وصول مکلف تنجز پیدا کنه. حالا ابلاغ کردم به من نرسید، این باز هنوز منجز نیست. و اونی که موضوع آثار جزایی است همون مرحله تنجزه، وقتی به مکلف رسید. پس فعلیت رو شاید هم مراد من موازی این بوده، شاید تعبیرشون کمی. پس اون فعلیت رو که برمان ناینی و استاد دارن، یعنی فعلیت رو به فعلیت موضوع در خارج، این خیلی فنی نیست، علمی نیست. فعلیت هم به معنی که در مقابل حکم انشایی، در مقابل حکم امتحانی مورد شعنی، اون هم خیلی فنی نیست. فترتب العلم به وجود موضوع لابد من مقدمت اخرى من غیر مرتبط به لحاظ قضیه خارجیت امکان ندارد. این بحث موئل ربطی به خارجی بودن یا حقیقی بودن قضیه نداره. فجعل هذه المقدمه که علم میخواد لتوضیح المرام لایق من قضازته ثم انما ذکر انما یتم فی تکالیف المنوط به وجود شیء خارج و اما تکالیف مطلقه مثل عقیم و صلات و امثالی، یعنی مراد ایشون به وجود شیء خارج مثل اکرم العالم، این مرادش ایش آزه، و اونی که تکالیف مطلقه مثل عقیم و صلات که این دیگه خارجی بخواد ما ایجاد بکنیم فهم و امثاله، فلا یکون تنجز و تکلیف الا بالعلم الکبری محضن بلا احتیاج للعلم بشیء آخر. چرا؟ یعنی اون شرایط دیگه شم بخواد اون، یعنی علم دخیل در تنجز هست، لیکن خواهینه ها باید توضیح داده میشه، خواهینه های خصوصیت هم ملاحظه میشه. بعد ایشان در شرح قضیه حقیقی که مرحوم آقای ناینی دارن در حاشیه دومشون قد تقدم منا فی مباحث الالفاظ به ان با زائده ان مفاد القضیه الحقیقیه بعد ما لا تكون الا انشاء الحکم على موضوع اهم من الفعلیت و الفرضیه، چون موضوع فعلا باشه و فرضش بکنه، فلا محیص من کونی به فعلیت موجود وجود موضوعی فعلی هم و به فرضی فرضی هم. اگر موضوع خارجی شد میشه فعلی و به فرضش هم نظیر النار و حاره، مثل النار و حاره، این هم برای ناری سکران در خارج موجوده، هم برای ناری که 10 سالیه پیدا میشه، هرچی فرض نار میشه. و بعد داره که نقول های زن البته ما فعلا عبارتی شروع میخونیم بعد وارد مناقشات با ایشون معلوم داریم. ان هذه القضيه غير متكفل لمقام العلم بالصغرى، این النار و حار دنبال بحث علم به صغرا نیست ابل کبرا، و بل لابد و ان يكون العلم المذبور من اسباب خارج عن مفاد هذه القضيه، این که علم داشته باشیم تا تنجز پیدا بکنه این خارج از مفاد این قضیه. فهذه القضيه داخلتون في الخطابات الواقعيه المشتركه بین العالم و الجاهل، این در اون خطابات. و بعد داره که نسأل به انه فی ظرف وجود موضوعی واقعا مع جهل المکلف به فأی مرتبت من الحکم یسیر و فعلیه، این که خود مرحوم ناینی میگه اگر وجود فإن أريد مرتبة محرکیت الامر نحو العمل فهو غلط واضح، مراد از محرکیت باشه که همون ایجاد انگیزه ما گفتیم، ایجاد دعویت، و آقا غلط اون واضح مع وجود قبح العقاب بلا بیان، و اون قاعده ای که قبح العقاب بلا بیان هست این معنا نداره. بله، و این ارید مرتبت و محرکیت اشتیابه بالعمل در مولا لسیرورتی بعد ابراز اشتیابه و تحییت اسباب تحریک عبده فی ظرف تحقق شرایط تنجز علا عبده فهو فعلا قبل وجود موضوعی حاصل. و اگر مراد این است که این به آسنم به مولا پیدا بکنه و شعوری پیدا بکنه که اون چه مولا میخواد بگه انجام بده، این الان شما حاصله. یعنی مرحوم ناینی مثال بارزشو بزنم، مثلا الان که ساعت بازم از یه نمونیمه ایشون میگه شما امر به نماز ظهر ندارید، اقیم سلات لدرود شمس به شما توجه پیدا نمی، این امر که این توجه پیدا میکنه که موضوع فعلی بشه، یعنی میشه اذان، اذان ظهر گفتن زوال بشه. من معاذی ها میگه هدف از این چیه؟ مراد اینی که انسان التزام به تعبد به مولا و تحرک پیدا بکنه به اراده مولا. خب اون الان هم موجوده، الان هم هست، نمیخواد اذان ظهر بشه. اگر مراد در فعلیت ایشون این هدفشه که این حکم فعلی میشه، منجز میشه، تنجز رو ولو هنوز وقتش هم نشده باشه، یعنی شب موضوعش پیدا نشده باشه، بعد فاو فعلا قبل وجود موضوعی، یعنی الان قبل از اینکه دروغ پیدا بشه این حاصله. و حینه از این ایوشه این اولیده من الحکم الذی به فعلیت موضوعی یسیر و فعلیت، مراد ایشان چیه؟ و به فرضی یکون و فرضی هم الذی هو شأن القضایا الحقیقی و توهم الجد فی حقیقت الحکم التکلیفی کلوزعی ایوان من الاغلاط بعد ابراز المملا ارادته و اشتیاقه یک فی ذالک لحکم العهد بالامتصال ولو لم تکن فی البین جعل اصلا، همین که انسان پیدا بکنه کافیه. معنی مرتبت محرکیت الاشتیاق فی ذات وجود الموضوع الذي هو مسمى بالاراده به اصطلاح فرع وجود الاشتیاق عند وجود الموضوع و الحال ان کثیر ما یکون المولا فی حاضر حین فی حال لا یتمشا منه الاراده و الاشتیاق، در حالی که هنوز موضوع در ربما یکون بله میتن کما فی الوصیت به نحو القضیه الحقیقیه، اگر وصیت مثلا که قول کل به من دخل داری فاکرمون، اصلا جعلی نیست التزامی، فوتم کرده. بعد مرحوم حاضی از این کار توی این حاشیهشون داره فهم چه دکن به الله قسم به خدا ایو حکم یسیر و فعلی هم به فعلیت موضوعی که بعد موت، فعلیتش به این نیست که بعد از موت یک نفر داخل خانش بشه، نه فعلیتش به اینه که به اصطلاح فرض کرده هر کسی که داخل جل برش کنی شد فعلی، فعلیتش به اینه. بله فلا محیص الا ان تقول حینئذ بان الحکم هو الایجاب المجهول بلا ارادته، مثلا ایجاب باشه که توش اراده نباشه، مثل که در میت و ها در معنا مما یضحک به سکلال معروف من هست و تضحک هم باشه سکلال بعد مادر بچه مون. فهل اینجا چاپ شده فهل بدالکه حینئذ، چاپی که الان شده بدالکه، به نظر من غلط چاپ شده، فهل لک بدون این عده بداره که لک بدون با این تصیب هایی مصیبه، فهل لک بدون این عده الا من الالتزام به عدم جریان قضای حقیقی به طلبیات. من فکر میکنم هدف اساسیش این بوده که در اولم اشکال کردیشون و ان مثل حالت تقسیم انما تکونو فی مجهولات درک و روزها به اتصاف خارجی هم مثل انار و حاره، اما مثل الخمر و حرامان، تو الخمر و حرامان اینجور فرض قضیه حقیقیه نیست. ولا یشمول الامورات، امورات بلده الامورات التي لا تکونو ظرف روزها الا ذهنن، این فقط در ذهن تصور کرده بلا تبعیت ها لوجودات ها خارجه. این خلاصه اشکال آزی ها مثل این کمی کلامیشان خالی از تشبیه نیست، لیکن ظاهرا میخوان اشکال بکنن که اون مطلبی رو که مرمون داینی داره از وضای حقیقیه این در طلبیات درست نیست و این مطلبی که فعلیت و حکم فعلیت موضوع از سر خارج این هم درست نیست. از به حضورتون حالا دقیقا مراد جدی آزی ها چی باشه، چون ما این مطلب از مرمون استاد نشیدیم، این مطلبی رو که ایشون فهمدن آزیا انصافا اجمالا درست حالا مراد ایشون دقیقا چی باشه چند. اولا اون مسئله رو ما عرض کردیم، مسئله به اصلا جهل و قانون و مرحله تنجز، اینها مراحل متعددی هستن، یک مرحله واحده نیست، یک مرحله جهل، یک مرحله فعلیت. اینی که مرحوم آیه نائمی یا مرحوم استاد فعلیت رو وجود موضوع میدونن این دقیق نیست، انصافا حرف دقیق نیست، اشکال آزی رو اینجا باره دارم. این که ایشون میگه ما تصور ذهنی بکنیم، فرض بکنیم، اون هم به نظر ما دقیق نیست. اگر بخواییم دقیق تر بگیم مرتبه فعلیت رو به این معنی بگیم الان قانون شد، ببینیم اگر جعل شد به ابراز نشد به اعلام نشد هنوز قانون نیست، برای جعل این قانون یعنی که ایشون میگه جعل عبارت از این معنا ظاهرا توی ذهن مبارکشون این بوده، احتمال قبول میتونه بوده، و همون به مجرد این که جر کردن گفتن فرض کنیم مثلا معامله با فلان کشور حرام را در همین قوانین بشه و احتیاجی به موت و اینها نداره که ایشون وصیت حقیقی گرفته. هر جا که جر شد به اصطلاح به عنوان جر آمد، این جر مادام ابراز نشده هنوز واقعا قانون نمیشه، فعلی نمیشه. این فعلی به این معنا، نه این فعلیتی که الان در عبارت آقایون آمده، یا فعلیت به فرض که مرحوم آزیو فرض کنه. از ظاهرش بهترین تعبیر به نظر من در باب فعلیت در باب حکم همین تعبیره. بگذاریم به مرحله رسانه‌ای شدن، یعنی تا الان که جعل کرده مجلس، این حقیقتا قانون نیست. کی واقعا قانون در واقع ارتباط قانونی کی قانونه؟ نادی ابلاغ میشه
تو
اعتبار کنیم یا میان برشناش نمیدونم این رو اعتبار و قرارهای رو اینجوری بگیریم. اینه که آزیا بخواد بفرمان که الان پس مثلا قبل از ظهر هنوز ظهر نشده، این حکم وجوب صلات، این فعلی راسته، نه به خاطر اشتیاق و مشتیاق که ایشون فرمود. همین که حکم ابلاغ شد، چی میخواد موضوع باشه چه نباشه ربطی به اون قسمت نداره. به مجرد ابلاغ حکم، این حکم فعلی میشه. فعلی به این معنی میگن الان قانونه، حالا جعل شده بود و باز با قانون شدن باز هم کافی نیست غیر از این مرحله. یعنی اگر آمد ابراز شد، به مجرد ابراز مثلا بگیم اطاعتش واجبه ولو شما جاهل باشید، مساوات اشاره کردیم. اگر ملتزم بیم بشیم باید قائل وجوب احتیاط بشیم، نه برادر، چون احتمال بیم جهر شده باشه ولو به ما نرسیده، ما مطلع نشدیم. لذا عرض کردیم در سیره اوغلا نکته شما عرض کردیم، این نکته مطلبی نکته اوغلایی نکته خاصی نیست، انگالات جالب نکته خاصی، یک نکته اوغلایی است. و اون نکته اوغلایی اینه که ما بعد از این قانون فعلی شد، فعلا قانون دیگه ثابت شد، این کافی نیست برای ترتب آثار تا اینکه من علم پیدا کنم، رابطه پیدا کنم. این اسمش رو چه مرحله تنجز. و عرض کردیم برای این نیست آیه مبارکه هم ناظر به همین که آیه تصادفه در کتب اصحاب ما تو بحث برایت نهی بودن، آیه مبارکه هم ناظر به این باشه، اوهی الهی حادم بران لعنذرکم بهی و من بلغ. این بلغ یعنی تنجز، یعنی به عبارت دیگر ما یک مرحله داریم، مرحله جعل، و تو آیات مبارکه رو مقدمات جعل هم اراده شده، یوهب الله یوهب التوابین یوهب یرید الله بکن که در بحث ها عرض کردیم. بعد به مرحله جعل میرسه. بعد از مرحله جعل، مرحله به اصطلاح ابلاغ رسول میشه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به. من ببینید، من انذار بکنم، نه اینکه شما حتما الان مکلف میشید. و من بلغ، هر کسی که ابلاغ کرد، شما که در مدینه هستید انذار بشه و هر کسی که به او برسه. و بعد در آیه مبارکه نفر، ما چون تو بحث اصولی سعی کردیم با تطبیق قرآنی هم بگیم تو آیات مبارکه رو باید جمع جور بکنیم، هر قرآن یه تفسیر بعضی و بعضی. باز در آیه نفر لولا نفر من کل فرقه من اون طائفه، ببینید لیت فقر همون فدیم و لیوندر و قومه هم، این لیوندر و قومه هم این مرحله تنجز برای عامه مسلمان هاست. و لیوندر و قومه هم اداره جوهره هم لعنه هم یهدرون، این هم مقام امتصال از تمام اون مقامات در آفر، این هم مرحله امتصال. لعله هم یزهر از که چند تا مرحله داره، مرحله امتصال هم لعله هم یزهر بود. پس یک مرتبه هست، مرتبه حالا ما در اصطلاح اصولی و قانونی برای هر مرحله اسم گذاشتیم، تعبیر قرآنی این نیست. یکی مرحله جعل شد بعد از مبادیش، یکی هم مرحله فعلیت شد. این به نظر من خیلی روشن‌تر از این اصطلاحاتی که گفتن. فعلیت یعنی فعلیت قانون. قانون که این فعلی میشه که ابلاغ بشه، همین که ابلاغ شد یه قانون هست. اینی که در مجلس جعل بشه، فرض کنیم مثلا یا خود خداوند متعال جعل بکنه، این به مجرد جعل این فعلی نمیشه. شاید این حدیث نهج البلاغه هم که حالا به منطوق مختلف آمده، اونم الان ما مبهم برامون که ما مراد امیر المؤمنین به این مرحله است. ان الله حد حدودا و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانه. همچنین احتمال به خود مرحله جلب بود، احتمال داره مرحله فعلیت بود. علی اینکه به ماکان فلا تکلفوها، خدا شما متکلف اینا تا ابلاغ نشه دقت بکنید سکته، مثل لولا اشا قرامتی لعمرتان به سواد، یعنی مصلحت توش بود لیکن به خاطر مشقت ما برداشت. لولا اشا قرامتی لعمرتان به اشاره سلسله، مصلحت توش بود لیکن ما این رو برداشتیم. اینی که برداشتیم لولا اشا، بنا البته عرض کردم نعم استاد که آفند مشهور گفتن از این حدیث مبارک در نمیاده استحباب تأخیر اشاره رسول صلی الله علیه و آله. اهل سنت از این حدیث رو میگن استحباب، گفتن هر نمازی تنظیمش در اول وقت مستحب به علل اشاره، اشاره به خصوص رسول صلی الله علیه و آله. چون از این حدیث مبارک استفاده میشه که مصلحت بود که نماز اشاره رسول به خاطر مشقت خدا بود. معلوم استاد اشاره میکرد من واقعی که چاپ شده در تعرضشون که پیغمبر نمیفهمون جهل حکم میکردم، میفهمون خود من نماز اشاره رو میداد در خط اشاره، این معناش نیست که مستحب است. و ما توضیح دادیم که ما روایت هم داریم روایت صحیح هم هست که بین زوار و بردرش همران اختلاف بود. مثلا زبر از آقای اشاره کرد زوراله میگفت که اوقات رو خدا قرار داده، همران میگفت نه لاکه دا رسول دا رسول دا اوقات قرار داده، این جهل اوقات از از بعد امام صادق تقیید همین قول می‌کنه که جعل اوقات به جعل رسول الله، درستش هم همینه. این لأخرت و اشاره سلسله کنایه است، این لأخرت و من مرحله ابلاغه، یعنی اگر من می‌خوندم این دیگه حکم می‌شد، من نخوندم این حکم نشد، این که فعل خودشون خبر بده. مرحله ابلاغه، مرحله تشریح و ابلاغ با هم عرض اینه که خوب دقت بکنید. اون پس برابر این ما چه به یک قانون میگیم؟ قانون در وقتی که ابلاغ بشه. اگر این حرفا گفته میشد بزن توی در از حرفای مرمون های نایمی و اشکالات مرمون آزیا خود به خود منتفی میشد. پس ما آمدیم اینا رو سه مرحله کردیم بعد از مرحله جل، یعنی به عبارت دیگر بعد از خود جل گفتیم محرکیت مال جل نیست، دو مرحله فعلیت، این موضوع عقاب و ثواب مال این هم نیست. یعنی ممکنه قانون شده باشه لیکن من عقاب نشم، اون مال تعجزه. ترتیبش هم همینطوره، اول مرتبه جهل، بعد مرتبه قانونی شدن فعلا قانونی بشه که ابلاغ باشه، بعد مرتبه سیروی مکلف تأثیر گذاره که اسمش مرتبه تنجز یا بلوغه به تعبیر ما، ولی اون در قومه هم به تعبیرهای دیگه لعنده رکم بهی و من بله، اینا میرن انذار میکنن، همچنان که من از طرف خدا اینها هم احکام الهی رو انذار میکنن لعله هم یحذرون، آخرش هم مقام امتصالی. این تفسیر رو ما بدیم به نظر هیچ مشکلی از این مشکلاتی که این بزرگوار هم سر بوده پیش بله
وقتی تو فعلیت رو برید بهتر نیست، چون فعلیت به چه معنی بود؟ ترتیب آثاره که آقای
نه فعلیت یعنی قانون تو به آیت بار فعلا قانون بده،
مثلا هر مقامی داره که مقامی ترتیب آثار داره میگه.
خب ترتیب آثار این قانونی نیست، اصطلاح قانونی نیست. من الان میگم که نماز ظهر بر من فعلی نیست، از آن که گفتم فعلی میشه، این قانونی نیست. لذا آقای میگه نه الان چون در فرض موضوع کرد در ذهنش هر وقت دلوک بود هست، این فرض کرد الان چون این فرض هست آزه اینجا اشکال میکنه، ایشون میخواد در فعلیت نایی اشکال بود. عرض کردم پیروز یعنی پیروز چارتن بود توضیح کافی داریم که مرحوم نایی رو این تصور خودش رو بود واجب معلل محال میدونه، مرحوم آزیا و دیگران رو همون جوابی که دادن واجب معلل ممکن بود. این بحث رو گذاشت دیگه نمیخوام تکرار دقت کرد. ما عرض کردیم اصلا فرض آزام که میگه فرض میکنه خوب دقت فرض ظهر میکنه، نه اینکه بالفعل میخواد ظهر باشه و تو به اعتقاد قرار همین که قرار داد میشه فعلی، نمیخواد فعلیه. به جای این به نظر من این حرفی که ما گفتیم روشن‌تر بود، راهی رو که ما رفتیم به نظر خیلی روشن‌تره بگیم قانون کی فعلی میشه، کی قانونه، قانونیت پیدا میکنه به ابلاغ. آیا به مجرد ابلاغ ترتب آثار میشه بگیم نه وقتی وصول شد وصول هم توش میخواد؟ پس ما بیاییم دقیقا سه مرحله رو قرار بدیم، خود دقت کنیم، مرحله جهر، مرحله فعلیه، مرحله تنجز. و این مرحله تنجز که رسید موضوع احکام جزایی است که این فرها بر این مرحله بار میشه. دقیقیم خیلی روشنه، نظر ما خیلی محض روشنه و احتیاج به این فرضایی که من ما آزی های جوابیم دارم. آزی ها مرادش اینه، میگه الان حکم وجوب نماز ظهر فعلیه، الان فعلیه، اون نه اینکه وجود، یعنی اون جعلی که چرا چون جعل کرده هر وقتی دلوک بود وجوب هست، این فرض این الانش هم هست، این فرض الان هم نه نمیگه نه تا وقت از آن نشه این فعلی نشه. ما از این بحث رو عوض بکنیم، تقریبا شبیه کلام آزی بگیم این مراد فعلیت و حکمه، فعلیت و قانونه. قانون تا ابلاغ نشه فعلی نمیشه، فعلی شدنش هم یک امر اعتباری است، امر به صحیحی یا امر تکوینی نیست، یه امر اعتباری است. در امور اعتباری اینجوریه، وقتی که ابلاغ شد، وقتی که رسید، یعنی اون جهت رو نه که رسید، وقتی که ابلاغ شد ما میشن قانون، الان قانونه تا تصویب کرده. لولا ان اشق على امتی لامرت هم به سوا، لولا ان اشق، یعنی تو مرحله جهر شاید مثلا ملاقات فرض وجوب سواک هم بود، لیکن چون مشقت نبود ما ابلاغ نکردیم. اون دلی که ما ابلاغ کردیم اینه، استحباب شهده مثلا سواکی دقیقا بودید. پس بنابراین تا اینجا این مطلب روشن شد. به نظر من اگر مرحوم آغازی ها از اشکال آغازی ها انصافا وارده واجب معلق عرض محبوله، لیکن زواهر عدله واجب معلق نیست، اون قابل تصوره، قابل تعقله، مشکل نداره. و فقط عرض کردیم نکتهش نکته ترتیب آثاره، چون شاشن مفصل صحبت کردیم یه تکرار نکنم. بحث دیگری که در اینجا مرحوم آزیا در اول اشاره کرد، اشکال کرد، البته اینجا اینجور گفته اما تو تغییراتشون تعبیر کرده از این به قضای طبیعی اشکال میکنم. من خیال میکنم که این خوزه خیال باید میکنم یه شهر داده قضای طبیعی و خواهی حقیقی رو مرحوم آزیا اشکال میکنه که اینا قضای طبیعی هستن نه حقیقی. عرض کردم من سابقا چند بار عرض کردم مرحوم ناهیدی تعبیر برازای حقیقی به کار برده و به ایشان اشکال شده آنی که اهل فندن که این قضیهی که شما یه حقیقی، این حقیقی نیست در اصطلاح، قضیه حقیقی در اصطلاح اونه که رو طبیعت بره، همینی که آزای تعبیر طبیعیه کرده. فرض کنید مثلا الاربعت و زوج مثلا چیزی اینطوری، اما این قضیه که نماز بود مثلا این قضیه حقیقی، یعنی این که رو موضوع رفته باشه، موضوع چه مقدر باشه، چه مفروض باشه، چه موجود باشه، این خودش قضیه خارجی هست. وقتی رفت و افراد اهم از افراد موجود و مقدر اون وقتی میشه قضیه خارجیه. اما اگر برن رو ذات و طبیعت، یعنی اون محمود رو طبیعت باشد مثل فرسون علی اولاد و زوجون، اون وقتی این صورت قضیه طبیعیه پیدا میکنه. از صورت خدمت بازدارتون تو صورت همین مطلبی که آزی اول اشکال کرده اصولا قیاس قضایای اعتباری و قانونی و طلبی به قضایای حالا حقیقیه یا طبیعیه مثل عربت و زوج، یا حتی قضایای مثل انار و حاقتان حالا یا طبیعیه باشه یا به سامطلقه باشه، این قیاس کردن قیاس درستی نیست. مثلا به زمان این قیاس نباید انجام بگیر، یعنی ممکن است ذات قضیه ظاهر قضیه منظر مثل هم باشه، مثلا الخمر محرمتون النار حارتون، مثلا این با مثلا ممکن است که ظاهرشون مثل هم باشه اما در واقع دو تا. یه توضیح رو چون هم آزاد دیگر را جا ننشته من اجرام خدا عرض کنم. ببینید وقتی شما میگید مثلا النار حارتون، آقای به نحوه قضیه طبیعه به قول آقای مطلقه باشه، به این معنی که شما هرچی فرضه آقای به قول مرموم آقای به تعبیر نایدارید، هرچی شما آتش رو بینید، چه آتش مفروض چه آتش موجود، این حرارت درش هست. خیلی خوب، النار حارتون اینجور معنا بکنید، الخمر و محرمتون اینجور معنا بکنید. بگیم شما هرچی فرض خمر کردید، ظاهر نایدارید البته ایشون این تعلیل رو نداره، از من هست. هر چی شما فرض خرم کردین این تحریم روش هست. البته ایشون تعلیل نکرد اون تحریم به چه معنی ایشون. و من عرض می‌کنم تحریم به معنای این که در ذمه مکلف اعتبار کرده باشه. مثل این که مثلا از صلات رو بردارتون به تعمیر استاد آقای کنید، این اعتبار کرده صلات رو در ذمه مکلف و با از صلات رو بردارتون این اعتبار رو ابراز کرده. مثل انشاءال ابراز اعتبار نفسانی، این اعتبار کرده در ذمه مکلف که انما ارخب و محرمتون اینجور میشه فهمید، اعتبار کرده در ذمه مکلف محروم بودنش از خرم. هر خمری رو که شما فرض میکنید در ذمه مکلف این رو محروم، مکلف رو از اون محروم فرض کرده. تأمل کنید مثل این که شما هر نار رو فرض میکنید حاره فرض کرده. همیشه عرض کردم ممنونه این توضیح نده، من عرض میکنم بگم شاید هم تو بحث چیز فرمده باشه، من هم تو ذهنم نیست و هر حال چون میترسم بهشون اصول دارم این توضیحیست که خود برم. پس بنابراین شما تو انار و حارتون چطور در اونجا به تعبیر ایشون، من به تعبیر قصه میشونم، به تعبیر ایشون قضیه حقیقی میدونید رفته رو افراد مطلقا مقدر و موجود، در مثل الخمر و محرمتون هم همینطوره. هر فرد خمر که شما تصور کنید محبوب، الخمر و محرمتون شما محبوب. من فکر میکنم این آقایون که از یه قبیل گرفتن تصور اینجوری کرد. البته آقاضی ها بعد اعتراض میکنه میگه این در قضای حقیقی چیزی که به اصطلاح امور حقیقی اون تحصیل هستن، نه اموری که در ذهن هستن و شما تو ذهن اعتبار کنید. غیر از این اشکال ما عرض میکنیم که انصاف قصه اینطور نیست. هر خمر و محرمتون این نیست که هر فرد خمر تصور بشه شما محرومید. این معنا به اصطلاح به تعبیر ما این معناش این است که ما جمل طلبیه رو حالا میخواد به این تعبیر باشه یا لا تشرب الخمر باشه این رو تفسیر بکنیم به یک معنای وضعی. توضیحا عرض می‌کنم ما در مثل لا تشرب الخمر یا مثل سله مثلا چند تا لا تشرب الخمر یا مثلا سله یا اقم الصلات یا اقم الآنه این چند تا مدلول داره. این توضیح رو ما سابقا مفصل از کنفون در کلمات اصحاب نیامده عرض کردیم. مدلولی رو که برای این کلام در نظر گرفتن یک مقدارش برمیگرده تقریبا به مدلول سانتی. اگر شما در به قول آقای درجه لنبه در آقای سرفاس بعد از اینکه میخونیم سیره افعال داد و وجود میکنه بعد میگن داد و مرد تکرار میکنه داد و فرو تراخی میکنه، اینا در حقیقت تحلیل همین تکلیف. یعنی شما وقتی داشت این اقیم سلام یا داشت این ناتشرب الخمر، ناتشرب الخمر من که حساب خاصی رو داشت، داشت این اکرم العالم، آیا در مثل اکرم العالم مضاف اصلا وجود در میاد یا نمیاد، وجود عینی در میاد یا کفایی در میاد یا اهم مثلا، آیا مثلا مره در میاد یا نمیاد، تکرار در میاد یا نمیاد، اینا من اسمش بزنیم به طور طبیعی به عنوان مدلول ثانویه. لیکن غیر از این مدلولی که در درجه دوم هم ثانویه در درجه دوم هم ما اگر بخواییم مثل اکرم العالم رو تحلیل بکنیم که دیروز هم عرض کردیم یک مفاد هیئت داره که وجوبه، یک مفاد ماده داره اکرام که این رو متعلق میگه، یک عالم داره که نایلی به این موضوع میگه، موضوع در اصطلاح نایلی عالم گاهی هم به اکرام میگن عالم. این توضیحات رو چند باره عرض کردیم، اون وقت این رو هم بهش موضوع میگن، متعلق رو متعلق میگن، متعلق رو متعلق. من بیایم این رو تحلیل بکنیم ببینید در اکرام عالم چند تا مفاد اساسی قانونی هست. من رو تکرار بد نیست با مراحل دوم در اهمیت. مرحله اول در اکرم العالم ما یه چیز بیشتر رو طلب بس چی دیگه نداریم، این یک رد. اصلا ما تو اکرم العالم ما فقط یک چیز داریم اون طلب. خوب دقت کردیم ما هیچی نداریم. در مقابل این ما در مثل اکرم العالم میبینه اکراه رو بر ذمه شخص گذاشته، طلب یعنی به حساب بحث، یعنی تحریک کردن را انداختن. دوم رأی دوم میگه نه، فقط در ذمه او قرار داده، اکرام رو در ذمه او ثابت کرده، وجود معنی ایجاب و ثابت، دقت کردید، او رو بحث نمیکنه. این معنیش چی میشه؟ این شبیه همه اناراهارتان میشه. سه احتمالات دیگه، بحثای خیلی لطیفی که نه، ما از مثل اکرم العالم توی بیاه ارتباط قانونی عده ای از مسائل در میاریم. یک بحث در میان، دو این گذشه بسیش حکم تکلیفی. خوب دقت کنید در تحلیل، اگر حکم تکلیفی این بود معیار عقاب و ثواب هم همینه، نه احکام وضعی. معیار عقاب و ثواب عرض کردیم، معیار حکم مولوی اینه، معیار این که حکم مولوی است و حکم وضعی است. حکم مولوی اون است که موضوع عقاب و ثواب، موضوع عقاب و ثواب چیه که مولا تکلیف کرده، طلب کرده، بس میکرده شما تخلف بکنید. تخلف از طلب مولا اسمش عصیانه، این بار میشه برای احکام جزایی. پس یک، یعنی در حقیقت مولویت مولا به اصطلاح آقایان، یا مثلا اعتبار قانونی، یا سیطره قانون، یا مثلا جبر قانونی روی این قسمته. حالا تصور بکنیم مطالب رو، یک توش طلب در میاد، دو توش ثبوت در ذمه در میاد، خود ثبوت در ذمه هم چند جور میشه تصویر کرد، سه توش در میاد که باید این عمل در خارج محقق بشه. خود دقت کنید، این مباحث رو ما تو مباحث مسئولات فقهی هم مطرح کردیم، این نظر قانونی، نه بحث عقلی و نمیدونم اداره جامعه اینا، نه اصلا بگیم وقتی گفت اکرم العالم، این توش خابیده که این اکرام باید در خارج تحقق پیدا بکنه. معناش چیه؟ معناش اگر طرف انجام نداد مثلا حکومت رو وادار کنه انجام بده، اصلا تو این خابیده. نمیخوام بگم همه قائل داره، من حالا ادعای احتمالات میکنم روش فکر بکنیم. دو سه اینه که این باید عمل در خارج تحقق پیدا بکنه. چهار قصد کنم مداری رسال مغرب و تکرام هم هست، یعنی از مثل اکرم العالم شاید در 15 تا مدلول ما در بیاریم با مثل مغرب و تکرام و اجزا و الاخره. اینا تمام برمیگرده به تن شما الان کفایی یا کتاب درسی که بخونید اینجور تحلیل نگردن، اینا در حقیقت تحلیل این کتاب بحث اصولی ما میشه مشبه نوشته شده. اگر این آدم معظم ترتیب میدادن که از این جمله چی در میاد از اکرم العالم، بگم که اگر من از یک تغییری در مباحث الفاظ بشه راهش اینه، فکرش اینه. سه در آوردیم که یعنی چیزی که در اصول نمیشه، سه در آوردیم که این کار باید در خارج محقق بشه، لذا اگر انجام نداد حاکم وادارش کنه، نماز نخون حاکم وادارش کنه، یا حاکم نتیجهش این میشه. حکومت اسلامی به این معنی که شرایط رو در جامعه جوری مهیا کنه که افراد نماز بخونن، افراد روزه بگیرن. چرا؟ ببینید غیر از اون مباحث ولایت و اداره جامعه و عقل عملی، اصلا از خود مفاد صیغه ما در میاریم، چون گفتنه شده من میگم برای اینکه روش خیلی باشه. چهار آیا خود اون عادل عالم حق پیدا میکنه یا نه؟ فرض کنید اکرام عالم به دادن مثلا فرض کنید با مثال 1,000,000 تومان پول داده، مثلا گفت اکرام عالم به پول و به مهمانی، این انجام نداد، بگیم اون عالم حق داره ازشون پول بگیره، تو خود اکرم العالم آمده، یعنی تو اکرم العالم آمده که این عالم این حق مطالبه به اکرام، دقت کردید، حق مطالبه به اکرام را هم داره، این تو خود اکرم العالم قابله. پس دقت بکنید ما وقت این مطلب در مثل از صلات و واجبات هم هست، نقطه دوم این کلش یک نقطه بود، لازم نمیخواد سرده بگه، اگر با از صلات و واجبات هم توش طلب هست، توش ثبوت در ذمه هست، حالا به هم نحوی کرد، توش تحقق خارج هست به الاخری، نمیدونم روشن شد. ما لازم نیست بگید لا تشرب الخمر، توش اینا هست. حالا اگر بخوایم این رو به یک لغت دیگه ترجمه بکنیم، به لغت دیگه تعبیر بکنیم، بیاییم بگیم مثلا ما اگر برا میشه یک قضیه به قول محمود نوینه حقیقیه مثل انار و حاره، این رو اگر بخوایم تفسیر بکنیم، باز بکنیم، بخوایم ترجمه کنیم به زبان دیگه، ترجمه کنیم به اصطلاح، تفسیر بکنیم، این اینطوری میشه. شما بین روی کره زمین و روی کره ما هر جا آتش دیدین اون آتش حاره. اما مثلا در اچوبه، این نه ممکن در آب از آهن باشه، آلومینیوم هم باشه، تفکیک داره، اما حرارت از نار تفکیک نداره. شما هر این معناش اینه، شما برید ایران، خارج، کشور دیگه، هر جای دنیا، تو جنگل ها، منگل، هر جور از این سر کو، نار حاره است. این تفسیرش اینه. خوب دقت بکنید. اما تفسیر مثلا اخرج من البحر، این تفسیرش چیه؟ این تفسیرش اینه که در ذمه تو خروج از باغ، خروج از در قرار داده شد. نه، این تفسیرش این نیست. دقیقاً میخوام نکته فنی رو دقت. تفسیر این نیست. این تفسیر دقیقاً اینه که شما دست طرف رو میره از اتاق بیرون می‌کنید. تفسیر اون غیر از اینه. این که آزاد میگه علا فرض تسلیم، حق با ایشونه، قضایای طلبیه. پس حتی آزیان اشکال بر آزیان شد بشکن. شاید اون کسی که گفته قضایای طلبیه، مرجعش مثل قضای حیمی است، شاید اون اینطور معنا کرده. وقتی بگیم اخرج من الباب، یعنی خروج از دار رو تو ذمه این دیدیم. اگر این معناش باشه، این شبیه ناراحار رو میشه، این تقریبا شبیه اون میشه. چرا؟ چون میگه شما هر جا آتش دیدی این سوزنده است. اقل صلات هم همینطور میشه، هر فرد نماز باشه این واجبه. اکرم العالم هم همینطور، هر فرد عالم باشه اکرام اون واجبه. واجب به معنی سقوط در زمان. اینی که آزیا بگه فل قضایا طلبیه، هر بایشونه. اصلا ما هر کمونه یکی قضایا طلبیه این نیست، قضایا طلبیه توش بعضه. لذا دو ماهیت هم، اون از ماهیت عقل نظریه است، از ماهیت عقل عملی نیست. تعمل فهمده. اصلا این بحث این نیست که شما به سبیل حکم و غیر مطلق افراد مقدر و غیر مقدر. این یک اشتباه دیگری پیش آمده که حالا چون آزیان مختصر بودن ما مجبوریم فعلا یکم بیشتر توضیح بدیم. ببینید اولین راه برای فهم مطلب به تعبیر من تفسیر و ترجمه است. شما این عبارت اناره ها چون برام میکنید؟ یعنی به شما داریم گشاه رو کره زن هر جور هستی آتش میگی، آتش حالا الان باشه، 10 سال دیگه باشه، 5 سال دیگه باشه، این آتش سوزنده است، آرمت رو. اما وقتی میگه اخرج من الباب این نیست. وقتی میگه الخمر و حرامون، دقت بکنی مفادش چیه؟ در ذمه تو محرومیت قرار دادن، هر مکلفی در ذمهش محرومیت از خمره. اینه؟ نه، مراد این است که اگر خمر مقابلش بود دستش بستیم که این خمر نخونه. اگر هم بخواست بگذیم، اگر هم خمر گرفت ازش میکشید. اون بحث دو قدم واجبونه تمام نقطهش اینجاست. اون چی که شما دارین عبارت از این است در قضای طلبیه، طلب بحث زجر. شما در حقیقت به این دستش میبندین، اخبار نیست، مثل اناراهاره نیست. شما دارید ولذا عرض کردم بعض از زواهر تو میگم این قسمت ها متاسفانه خوب تنبیه علمی نشده. مثلا توی اصول اگه حتما دیدون شدن درسم داده باشید، توی مباحثی که در جلد اول و ملاقی بود اینا رو جدا جدا بحث کردن. این نباید جدا باشید، مره و تکرار و فرم و تراخی و نمیدونم اجزا و اینا رو باید منظم بکنن. در حقیقت اینا مدالیل جمله طلبیه. این یک نظم قانونی باید پیدا بکنه، یا نظم علمی باید متاسفانه نظم پیدا نشده، هی بحث میکنن. نه، این یک نظمی داره، نظمش اینطوری است. شما بیاید دقیقا مفاد اخرج من الباب تشریح بکنید. این مفادش چیه؟ درست؟ اون مسئله معروف به اصطلاح اجتماع عمل هم همینه. مثلا اگه دو تا در باشه، همیشه بجون از یک در بیرون نرو،
وقتی گفتین اخرج من الباب، خودتون اگه بخواید بگین تفسیرش رو کنید، میگه شما اگه هستی میخواید اینو بیرون بکنید از اون در مجاز بیرون بکنید، نه در ممنوع. شما در ممنوع بیرون چه میکنید؟ تموم شد. پس اگر از در ممنوع بیرون نکرده، عملتون در مقام عمل، اونم حق نداره تو مقام تطبیق از در ممنوع بره بیرون. این همون میشه که میگه حق نداره نماز تو عرض قصر بکنه. این همونه. یعنی در حقیقت اگر دقت بکنید، اینها در حقیقت تفسیر حقیقی این جمله طلبیه است. پس در تفسیر جمله طلبیه ما عده‌ای از مفاهیم رو داریم. بعضا میگن نه، تو طلب فقط، تو صیغه فقط طلبی چی نیست، اخرج من با ذمه ممه، این که مثلا باید در خارج باشه تحقق پیدا بکنه، مقدماتش نمیدونم، اجتماع امره، هیچی از اینا نیست، فقط طلبه. درست کرد؟ لیکن انصاف قصه این مطلب رو نمیشه قبول کرد. اضافه بر طلب مدالیل دیگری هم هست و این چی بگیم، باز طلب نیست، فقط ثبوت در ذمه است، عکس اون. اگر ما ثبوت در ذمه دیدیم، ممکنه شبیه ناروغار بشه. یعنی هر فرد انسان که شما نگاه کنید، محرومش کردیم از شرب خمر، این به ثبوت هر فرد. این که نایمی همچنان نایمی مطلب نمیگه، تصدیق نایمی مثلا مفاد صیغه رو ایجاد طلب میدونه، نه به حساب معانی حرفی رو ایجادی میدونه، اختاری میدونه. به هر حال این هم ایشالله روشن شد براتون. پس من اولا وارد بحث هم دارم، تصویر بحث براتون اول انجام بدم تا بعد نتیجه گیری کنیم که این مطلبی رو که مرحوم داره، بعد چون باید وارد بحث قانونی بشیم مثلا و در مباحث قانونی، آیا این مطلب درسته که اینا از قبیل قضایای حقیقی هست، یا اصلا نباید این بحث قضایای حقیقی رو مطرح بکنیم. اگر ما مثل نار و حرارتون حالا قضیه حقیقی بدیم به تعبیر نانی که هر فرد نار رو تصویر بکنه، البته این هم باز بحثی خاص خود فلسفی داره، تصویر از نار و حراره منطقی فلسفی داره که نمیخوام فعلا وارد این بحثا بشم. دقت کرد، بحث سر اینه که اگر گفت الخمر و حرامون مثل نار و حرارتونه، مرحوم آقازی هم توضیح نده، به نظر ما رمزش اینه، رمز فندیش اینه، این توضیح بنده هم بگیم الخمر و حرامون یعنی در ذمه تو محرومی، تو در رعای اعتبار از خمر محرومی، مثل النار و حارتون. چطور هر فرد نار حاره؟ هر فرد مکلف هم از هر فرد خمر محرومه. این به توی زرج نداره که، این به توی زرج نداره، این شاید البته خیلی بعید نمیاد، یعنی تصویر نشده، نه در کلمات ایشان به ذهن من البته، نه در کلمات آغازی ها، این نیامده تحلیل بشه. تحلیل بنزن، شما وقتی طلب یا زجر آوردین یه حرف میتونید بزنید، اصلا با آمدن طلب و زجر در امر و نه دیگه جای این حرف نیست، دیگه وقت تمام شد. فردا ان شاء الله تا دیگه وارد بحثی مطلب یک جای برسید، چون جزء امهات ارخاص رو من که قضایای طلبیه به تعبیر ایشان یا به تعبیر بنده اعتبارات قانونی از سنخ قضایای حقیقی نیستن، حتی به تفسیر نایینا، نه به تفسیر فلسفه، به تفسیر نایینا در اصولیشون فرمودن از این قبیل نیستن. همچنین که من رو آزیان اشاره کردن توضیح نمیدن، توضیح پرونده هست کردن فرمان تقیمه این کلام و سلام الله علیه محمد و آقای تاکر.